بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث چندم آقای ناظم دیگه شمارشگر ما آقای ناظمه اینجا مطلب نهم بله حالا مطلبی که بحث بود در این بود که ظاهراً حالا یا هشتم یا نهم بود این بود که آیا این بله منم بزنم نهم باد باشه حالا هشتم تموم شده نهم مطلب نهمی که در این اخبار مشاوره بود این سوال بود که آیا مشاوره در این روایات اختصاص دارد به همون شور در مسائلی که شکل عمومی داره و همه هم در اونها میتوانند یا کثیری از مردم میتونن در اون اطلاعاتی داشته باشند و از امور تخصصی به اون معنا نیست، اختصاص به اینها داره، یا اینکه شامل امور تخصصی هم میشود. به عبارت دیگه در اون قسم اول موضوع مورد مشورت یک امری است، ولو اینکه اطلاعات آدم‌ها در اون میتونه متفاوت باشه، کم و زیاد داره، اما مسئله تخصصی و عرض شود که در شکل تخصصی نیست. این فقط منظوره یا اینکه علاوه بر این مشاوره امور تخصصی رو هم در بر میگیره، یعنی مسائلی که به شکل فن و دانش در آمده، افراد خاصی در اونها تزلع پیدا کردند، دیگران هم بر حسب نیازی که پیدا میکنن از باب مراجعه جاهل با عالم به اونها مراجعه میکنن، اینم رو در بر میگیره یا نمیگیره. اون چه که در قدر متیقن این اخبار قطعا هست همون شق اوله، یعنی مسائلی که شکل تخصصی نداره، علم یا دانش و فن معینی نداره و ولی در این حال اطلاعات آدم ها بر حسب اون مهارت های شخصی و اطلاعات شخصیشون متفاوته، میخواد این فرض بگیرید در شرایط حالا الانم نه قبل، خواهد انتخاب شغلی بکنه، انتخاب همسر بکنه، نمیدونم اینا، خب اطلاعات آدم ها در این زمینه متفاوته، یکی کمتر یکی بیشتره، خب میگه برو اون مراجعه بکن، ولی مسئله تخصصی نیست. این مشمول روایات هست، آیا اون قسمم رو میگیره یا نمیگیره؟ بله 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 کاملا درسته که در این قسم اول که امر تخصصی نیست، نشانش اینه که مطلب چون تخصصی نیست نهایتا خود او بررسی میکنه و انتخاب میکنه، تصمیم با خود اوست و ممکنه هم تصمیم خود او هم منطبق بر اون نباشه که اون آقا گفته، تصمیم او منطبق بر اون نباشه که مشیر یا مستشار به او اشاره کرده. چرا؟ برای اینکه مسئله چیزیست که خود او هم له شأن در مسئله میتونه بفهمه، چون بحث تخصصی اون شکل نیست، ولی نهایتا انتخاب خودشه. این مورد متیقن روایاته، اما به خلاف اون مورد دوم که امور تخصصی و کارشناسی باشه که دیگه او خودش به لحاظ حکم عقلایی حق نداره هر جوری میخواد بعد بشه تصمیم بگیره، بلکه باید نظرش رو مبتنی بکنه بر نظر کارشناس. خب این دومی هم مشمول اینا هست یا نیست؟ این رو تکمیل بکنم که حالا این تکمیله رو آخر میگم. ببینید ما اگر باشیم در اینجا برای هر یک از این دو احتمال وجهی وجود داره، در پاسخ به این سوال دو تا احتماله، یک همین شمول این اخبار مشاوره نسبت به هم امور عمومی که همه می توانند در اون نظری بدهند و نهایتاً هم هر کسی خود تصمیم می گیره، هم شامل این میشه، هم شامل اون اموری میشه که نه کارشناسیه و باید جاهل و عالم مراجعه بکنه. این احتمال اوله که شمول اخبار باشه. احتمال دوم اختصاص اخبار به همون قسم اول، یعنی به چیزهایی که همگان در اون میتوانن نظر بدن و خود شخصم لهو شأن فی المسئله و یختار ما یشاء، اختصاص به این دومیه. اما وجه برای اون احتمال اول که شمول باشه این است که در لغت و واژه مشورت ما چیزی نمیبینیم که محصور بکنه و منحصر بکنه معنا را در اون قسم اول، برای اینکه در مشورت یعنی همون تلاش برای اینکه رأی دیگری را به دست بیاره. اونی که در روایات داره اینه که در لغت وجود داره در باب مشورت، این میگه اون تلاشیه که میکنه که برای اینکه رأی دیگران را به دست بیاره، که ریشه اصلیش هم شرط العسل بوده، یعنی اینکه میره موم را چی میکنه، دست و پنجه باش نرم میکنه برای اینکه عسل رو از او بیاره بیرون. اینجا هم در واقع با یک کسی وارد گفتگو میشه، تبادل نظر میشه برای اینکه حرف و رأی او را در این مسئله استخراج بکنه. مشورت یعنی استخراج رأی دیگری، دست آوردن رأی دیگری در این مسئله. آدمی آشنایی داره و رأیش به دست میاره. در این حد از معنای لغوی اگر باشه شاید شمولش درست باشه. چرا؟ برای اینکه در اونجایی هم که کارشناسه، خب وقتی میره سراغ او داره تلاش میکنه که رأی این کارشناس رو استخراج بکنه و به دست بیاره تو مسئله. و همونطور که در اونجایی هم که بحث کارشناسی تخصصی نیست، خود او هم میتونه فکر میکنه، فکر کرده تا کامل نیست، رفیقش هم رو میپرسه، از دیگری هم میپرسه، مجموعه اینا رو بررسی میکنه، تصمیم میگیره. اونجا هم همینطوره که میره رأی دیگری رو به دست میاره. این وجه برای شموله که اطلاق ادله و اطلاق مفهوم مشاوره شامل هر دو قسم میشود. وجه برای اون احتمال دوم که اختصاص باشه این است که کسی بگوید که یکی از این دو حرف را بزنه، یا بگه که ادله انصراف داره، این کلمه مشورت و شور و مشاوره و استشاره و اینهایی که در روایات میبینید اینا انصراف داره به همون جایی که مطلب یه چیزیست که خود او نظری داره، دیگری هم داره، مجموعاً میشنن صحبت میکنن، بعدم شخص به نتیجه میرسه. انصراف به این جور چیزها داره. اما جایی که نه، معلومه که این آقا جاهله، اینم آقا عالمه، میخواد ماشین تعمیر بکنه هیچی نمیدونه، موتور رو باید باز کنه هیچی نمیدونه، این جاهله، اینم عالمه. عرصبت که میخواد خودشو معالجه بکنه، مریضه، مریضی داره، این مریضی او آگاهی از مسئله نداره، خب اونم آگاهی از مسئله باید به او مراجعه بکنه. این منصرف از استشاره است که بگه اینجا برو مشورت بکن. تو مشورت مفروض گرفته شده که گویا خود او هم یه چیزی میفهمه، اونم میفهمه، حالا یه ذره کم و زیاد به او مراجعه میکنه که تا به یه نقطه روشنی برسه. اما اونجایی که نه، او کنار از گوده، او اصلا اطلاعی نداره و اطلاع تخصصی پیش کسی دیگری، این انصراف بگیم. حالا انصراف یا تو ترکیب این جمله ها میگیم، این ترکیب این روایات و جمله هایی که داره این انصراف داره، یا حتی ممکنه انصراف رو در مفرد و مفهوم تصوری مشورت بگیم. مثلا تو خود مفهوم مشورت انصراف داره به این جایی که حالت تبادل رأیی وجود داره، نه اون جایی که مراجعه یک طرفه است از جاهل به عالم. این هم وجه دومه. بنابراین این دو احتمال هر کدام لهو وجهون و ارشواد که گرچه شاید اون وجه تعمیم که وجه اول باشه اون بعید نباشه، بعید نباشه. شاهد این که اون اولم رو ترجیح بدیم، اون وجه اول رو ترجیح بدیم، اینه که عرض شود که در همون جاهایی که مسئله امر تخصصی نیست به همین مجموعه اطلاعات و خبرویت‌های شخصی وابسته است، گاهی میشه که طرف واقعا خودش هیچی نمیدونه تو این مسئله، همین بحثای عادی، او هیچ اطلاعی نداره، هیچ نداره. خب میگه برو مشورت بکن، صدق میکنه. تو همون امور عمومی در مواردی وجود داره که در مواردی میبینیم که شخص همون حالت جاهل داره، خود ازدواج بکنه هیچی نمیدونه که این 10 تا گزینه ای که در دستشه هیچی نمیدونه، مراجعه میکنه کسی که میدونه. بازم میگه مشورت کرد، علارغمی که اونجا جاهل به عالم هم هست، در حالی که امر تخصصی هم نیست. این نشون میده که مراجعه به جاهل به عالم هم ممکنه به صدق مشورت بکنه. و همینطور یه فرضی هم داره اونجایی که عالمان در یک مسئله که همه عالمند، منتها احتمال میده که او هم یه نکته‌ای دستش باشه، خب اونجا میگه مشورت بکن، مشورت کرده صدق میکنه دیگه. 10 تا مجتهد هستن، همه هم نظری دارن، این مسئله یکی بره حرف دیگری رو سوال بکنه، این میشه صدق مشورت بکنه برش. میگه رفت مشورت کرد، مشورت علمی کرد تو این بحث. یا چند تا پزشکن با هم مشورت میکنه، صدق مشورت میکنه. بنابراین بعید نیست، حالا این اگر کسی ذهنش همراهی بکنه فکر میکنم بعید نیست که ما احتمال تعمیم مفهومی و صدق و شمول این روایات را نسبت به هم موارد عمومی هم موارد کارشناسی را بپذیریم. وقت اگر این بپذیریم، در واقع این استشاره‌ای که در روایات آمده استشاره‌ای است که هم این شورهای عمومی را در بر می‌گیره، هم این مراجعات به کارشناس را در بر می‌گیره. یعنی وقتی میخواد مقلد به مجتهد مراجعه بکنه، مریض به پزشک مراجعه بکنه، اینا مصداق عرض شود که مشاوره میشه و استشاره میشه گرفتن. بله، مشاوره به معنای تبادل مفهوم مفاعله طرفینیش اون اختصاص اولی داره، اونجایی که خود او هم یه چیزی میفهمه، اونم یه چیزی میفهمه، حالا میخوام حرفامشون رو هم بریزن. این شارکه ها فی عقوله ها، مثلا بعضی این تعابیر و تعبیر مفاعلهی مشاوره، این اختصاص داره به اونجایی که همه یک آگاهی دارن از مسئله، حالا کم و زیاد داره، میخوان خوب پخته بشه. این درسته، این مشاوره یعنی تبادل نظر، امری که طرفین در او مشارکت دارن. این بخش از مفهوم مشاوره با اضافه این تفاعل و تشارک، این در قسم دوم و کارشناس و مراجعه به کارشناس نیست، چون اونجا یک طرف است، استشاره است و اشاره. اما تشاور و مشاوره به معنای مفاعله این اختصاص به قسم اول داره. ولی زمان ممکنه بعضی از روایات یا که این نوع مفاهیم تفاعلی و مفاعله و مشارکت درش آمده اون منصرف باشه از مراجعه جاهل به عالم و به کارشناس. اما اونجایی که این ویژگی و قید تفاعلی و تشارک نیست، اینجا لایبعد که بگیم مفهوم استشاره و اینها شامل اون میشه. اگر این نکته رو توجه بکنیم، در واقع اون وقت باید یه شبه تفصیلی بدیم، بگیم اونجایی که مفهوم مشاوره یا تشاور به مفهوم مشارکت میاد، این اختصاص به قسم اول داره، همین امور عمومی که همه درش یک ورودی دارن، میتونن نظری بدن و این میشه تشاور و مشاوره و اینها. اون شورا بینهم هم مربوط به این قسم میشه، اونجا هم داره شورا بینهم، یعنی با همدیگه مشورت میکنن. این معلوم میشه چیز کارشناسی اونجوری نیست، چیز عمومی همگانیست، همه با هم میشونن، همه نظری میدن دو جه. اما اونجایی که این عنصر مشارکت دیگه در مفهوم نباشه، خالص مفهوم استشاره باشه، شور باشه، نه اون میتونه یک طرف هم باشه، مراجعه جاهل به عالم باشه، مراجعه کسی که اطلاع و کارشناسی نداره به کارشناس باشه، این میسره، این ممکن، شمولش بعید نیست. و روایات هم شاید با این نگاه بشه تقسیم کرد، بعضیش این عنصر مشارکت درش اختصاص به اون قسم اول پیدا میکنه، بعضیش درش عنصر مشارکت نیست، شمول داره، مراجعه جاهل به عالم هم رو در بر میگیره. و این ارزیست که ما در اینجا داریم. بلذات حداقل طایفه ای از روایات استشاره میتواند این شمول داشته باشه. حالا از همینجا من منتقل میشم به مطلب دهم. اینم رو جدا میکنم که تو ذهن برجسته تر بمونه. مطلب دهم اینه که تو دنیای امروز یه دانشی پیدا شده به نام دانش مشاوره. یعنی همین خود مشورت که میگفتیم مسائل ابتدای چیزای عادی متعارف، بعد تبدیل به فن و دانش میشه. مشورت هم همینطوره، اصلا روانشناسی هم همینطوره. روانشناسی یه چیز، یه مهارت و فنی بوده که آدما با یک فتانتی از اوصاف و احوال دیگران میتونستن اطلاعاتی به دست بیارن. متأ امروز این فن به شکل یک علم بسیار مهم در اومده که شاخه های متعدد هم داره. حالا یک شاخه خود مشاوره مشمول همین قصه است. مشاوره مشمول همین قصه است. مشاوره دیگه الان حتی شاخه‌ای مثلا از تعلیم و تربیت یا روانشناسی هم نیست. مشاوره خودش اصلا یه علمه. سوالی که وجود داره اینه که این استشاره و مشاوره‌ای که تو روایات آمده با این مشاوره‌ای که امروز دیگه به شکل دانش در آمده، لااقل در یه جاهای دیگه مثلا مشاوره های شخصیت، مشاوره های هوش سنجی، شخصیت سنجی یا چیزهایی از این قبیل در یه شاخه های از مشاوره که مشاوره های شخصیت و اینا باشه دیگه علمه. حالا نه همه مشاوره ها همه علم نیست امروز. مشاوره مثلا حالا شغل چیه اونا شاید در این حد همش علم نباشه، ولی بعضی اینها به شکل علم در آمده. یا به عبارت کاملتر، مشاوره، فن مشاوره اصلا یه مفهوم جنسی شده امروز، نوع نیست، یک مفهوم جنسه که شامل انواع فنون و مهارت‌ها و علم‌ها شده. و یه بخشش مشاوره‌های شخصیتی و عرض شود که شخصیتی و روحی و عاطفی و استعدادی و شناختی و امثال اینها، اینا دیگه اون وقت پیشرفته تره و در حد علم هم هست. حالا یه شاخه هایش مشاوره های هست که شاید حالت یه فن و مهارت داره، بعضیش هنوز هم عمومیه و بعضیش هم نه کاملا علمه. ولی زمان مشاوره مفهوم جنسیه به لحاظ متعلق مشاوره که طیفی را در بر میگیره که بعضی از بخشاش هنوز همون شکل مشاوره به معنی همون حالت های متعارف عادی داره، بعضیش حالت فن و مهارت‌های منسجم داره، بعضیش هم در حد علمه. این یه بخشی از مشاوره اومده تو قله است دیگه، امروز در شکل یک علمه و اونجا مراجع داریم و مشاور. مراجع همون مریضه، مشاور همون طبیبه، منتها مریض و طبیب در جسم و چیزهای خاصه، این در چیزهای روانشناختی و عاطفی و امثال این هاست. یه درجه خیلی بالاش همون روان پزشکی و امثال این هاست که اصلا دیگه رفته به سمت پزشکی هم در اومده. یه بخشش حالا در حد پزشکی نیست ولی باز فن است و عالم داره و تحصیلات داره و مراجع و مشاور داره. خب این قسم از مشاوره‌ای که رسیده به فن و مهارت تخصصی یا به بالا درجه بالاتری رسیده که یه دانش شده و حتی در حد شعبه ای از پزشکی شده در یه بخشایش، اینا چی؟ اینا ربطی به این روایات داره یا نداره؟ اینا هم سواله. پاسخ این سوال مبتنی بر همون پاسخ بحث قبلی ماست که در بند نو گفتیم. اگر گفتیم این مشاوره انصراف داره به همون استشاره هایی که شخص خودشم یک بازیگره در میدان، خودشم یه چیزی میدونه، حرف دیگران هم میشناسه، او هم بازیگره، اونا هم بازیگرن، مجموعاً حالا حرفا رو میشنوه داره تصمیم میگیره. اگر بگیم اختصاص به این داره دیگه، شامل اون مشاوره های فنی و علمی نمیشود، چون اونا مراجعه کارشناس و جاهل، جاهل به کارشناس. اما اگر گفتیم اون شمول داره، طبعا این مفهوم نوعی عامه که شامل اونم میشه، شامل اونم میشه، ولی اون خصوصیت مراجعه جاهل به عالم دیگه توی این مفهوم اخذ نشده دیگه، چون فقط میگه مفهوم عام میداره که اینم رو در بر میگیره. و الا اگر بخوای به کسی بگه که آه این مشاوره هایی که در روایات میبینیم و مدامین و معارفی که در باب مشاوره در روایات میبینیم، اینا مخصوص مشاوره علمی امروزه، این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه حد اکثر اینه که این استشاره ها و مشاوره ها حد اکثرش اینه که معنای عام داره که شامل اونم میشود، اما استشاره به معنای خاص مشاوره امروزی علم امروزی نیست. این همون مغالطه است که گاهی انجام میشه که میگه بله ما راجع به این مشاوره و این دانش و این فنم به طور خاص در روایات چیزی داریم. اگر از ما سوال بکنم میگیم که نه، به طور خاص نداریم، بلکه رو عموماتش چیزی گفته شده که تو دانش مشاوره از اونم باید استفاده بشه، اما نه به عنوان یک چیز خاصی که اسلام در باب مشاوره گفته. نمیشه نسبت داد به اسلام که اسلام در باب مشاوره به معنای خاص روانشناختی مثل مشاوره پزشکی به معنای خاص این روایات با اون ارتباط داره. حالا ممکنه معنای خاصش هم کسی بگرده چیزی پیدا بکنه، ولی اونی که اینجا هست معنای عامه که بر اونم میتونه انطباق پیدا بکنه، این اندازه میتونه بر اون منطبق شه. ولذا از نظر مفهومی اگر بگیم مشاوره به معنای دانش مشاوره امروز در حوزه پزشکی یا در حوزه روانشناختی، هوش، امثال اینها، با این مشاوره‌ای که یک امر معارفی دین هست چه نسبتی داره، نمیتونیم بگیم تساوی این اونه، بلکه میتونیم بگیم بنابر یک احتمال این عامه که میتونه این عام اونم رو در بر بگیره، ولی منظر این از همون منظر عام میشه، اون وجه مشترکه، نه وجه خاصی که تو این مراجعه جاهل و عالم در حوزه مشاوره شخصیت و نمیدونم پزشکی و امثال اینها. اینم مطلب دهم شد دیگه. ما این بحث چون اهمیت داشت جداش کردیم، بحث رابطه این مفهوم با مشاوره‌ای که توی علم جدید هست. گفتیم این مفهوم بنابر یک احتمال اینا تباینه، برای اینکه مشاوره تو اون چیزای عمومیه، این علمه. بنابر احتمال تعمیم میشه عام و خاص، مطلق و مقید میشه، این دو نسبتی که به اینو برقرار میشه. و در هر حال حتی اگر مطلق و مقید هم بشه این دو تا مفهوم، این به طور خاص در روایات مورد توجه قرار نگرفته، از یه منظر عمومی مورد توجه قرار گرفته. شرطش اینه که او هم بازیگری باشه. حالا آره ولی آره، اونم رو بعید نیست بگیره. این همون احتمالی که من میگفتم، حالا آخر میگم. یک احتمالی که اینجا وجود داره اینه که بگیم که اون مراجعه جاهل به عالم رو نمیگیره، ولی مراجعه آدم های هم سطح و بازیگران هم رده یه با یه ذره کم و زیاد، اونایی که صلاحیت برای تعامل در مسئله دارن اونو میگیره، که اگر این باشه اون وقت اون مشاوره این، حالا اجازه بدید به عنوان بنده 11 هم عرض بکنم. 11 همین نکته که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی بیاد بگه که این مشاوره عموم نداره، شامل مراجعه جاهل به عالم نمیشه، بعید نیست که ما در این بنده 11 هم بگیم که لااقل یه حالت میانه‌ای داره که اون مشمول روایات هست. و بگیم ملاک شمول این مفهوم اینه که آدمهایی که دارن به شور میپردازند یا وقتی که یکی به دیگری مراجعه میکنه همشون فل جمله صلاحیت فکر و تأمل در مسئله و نظر دادن داشته باشن، مسانختی با هم داشته باشن در گفتگوی در بحث. اگه این باشه اون وقت هم اون مشاوره های عمومی رو میگیره تو مسائل عمومی غیر تخصصی، هم مسائل تخصصی رو میگیره، منتها مادامی که این گفتگو میانه خود متخصصان فنه، یعنی مباحثه علمایی هم رو به نحوی میگیره. اون وقت اگر این باشه در واقع که بعید نیست، یعنی این اگر اون عموم هم نپذیریم این دیگه خیلی احتمالش قوی تره، اون وقت شامل اون مشاوره بین علما میشود. اینم نکته ایست که بعید نیست اینجا این معنا را و این احتمال را بپذیریم. بله درسته. عرض شود که این اینم یک مطلب چی؟ یعنی این احتمال چرا حالا این لااقل این قدر متیقنه دیگه، از این کمتر نمیتونیم بیاریم. بله بله، حالا این بالاخره این احتمال قوی تر به نظر میاد، ولی گرچه اون شمولم را آدم نمیتونه خیلی بذاره کنار. اینم از این مسئله. خب حالا دیگه بازم تمام نشد و روز آخرم هستی، چند جمله بگیم و دیگه. فکرم نمیکردیم روز آخرم قدرم بیاید دوستان، رو میکنم امروز کسی نمیاد. اگه میدونستیم اینجوره میگفتیم دو روز دیگه هم باشه، ولی حالا دیگه. و اما حالا چند جمله یالا آخر عرض بکنیم. سیر در مسائل اخلاقی و معنوی و روحی عین یک سیر علمیه. سیر علمی دارای مراتب و درجاته، از یک راهی باید کسی عبور بکنه تا برسه به نقطه‌ای. وقتی کسی میخواد مجتهد بشه، خب همونطور که در مقدمات بحث اجتهاد و تقلید ملاحظه کردید، یه مجموعه مقدماتی برای اجتهاد وجود داره. این مقدمات اجتهاد که این بحث ما نکردیم، یه وقتی باست به اینم توجه میکردیم عبور کردیم، توجه نکردیم، توجه هم به این نشده. این مقدمات اجتهاد نسبتشون با همدیگه علا قسمینه. بعضی از مقدمات اجتهاد مقدمات عرضیه، یعنی اینا توقف و تقدم و تأخری نسبت به هم ندارن. اینا باید بدونه، اونم رو باید بدونه، رجال رو باید بدونه، اصولم باید بدونه. این دوتا مقدمات هستن که اجتهاد متأخر و مترتب بر این هاست، اما خود اینها تقدم و تأخری ندارن. این مقدمات هم عرض میشه برای وصول به یک مقصد، همش باید باشه، ولی خود اینا با هم فرق نمی کنن. گاهی هم هست که نه، مقدمات حالت طولی و ترتبی دارن. ادبیات رو باید اول خوند تا مثلا رسید به اون بحث، یعنی صرف و نحو رو اول باز خوند تا رسید به اون نکات معانی بیانی، تا رسید مثلا به اون مباحث الفاظ، بخشش نه همش. این واقعیتی که در مقدمات یک عمل وجود داره، بنابراین یک ذل مقدمه که میگیم دارای مقدمات و وجوب از او ترشح میکنه به مقدمات. مقدمات گاهی مقدمه واحده است، گاهی مقدمات کثیر است. این یه تقسیم. اون قسم دوم که مقدمات کثیر است، گاهی است که این مقدمات همه در عرض همند. این یک صورت. قسم دوم سه حالت داره. گاهی مقدمات کثیره یه ذل مقدمه همه رابطه شون عرضیه، خودشون دیگه جلو و عقب و قبل و بعد ندارند. این 10 تا خشت رو با تهیه کرد در عرض هم برای اینکه اون ساختمان ایجاد بشه. حالت دیگر و دوم اینه که این مقدمات طولی هستند، اول این مثل پله ها، این پله، بعد اون، بعد اون، بعد اون، تا برسه به اونجا. و یه حالت سوم اینه که مجموعه مقدمات متکثره و کثیره در بینشون هم رابطه افقی ارضیه، هم رابطه طولی هست. حالا در اجتهاد همین قسم سومه. اجتهاد اولا، اجتهاد در یک علم و دانش از جمله فقه متوقف بر مقدمات کثیره است، و این مقدمات کثیره هم از نوع سومه. مجموعه علوم و دانش ها و مهارت هایی وجود داره که پایه وصول به اون درجه اجتهاده. این مقدمات دانشی و مهارتی که کثیره هم هستن، بعضیشون حالت ارضی دارن، بعضیشون هم حالت طولی دارن، یعنی تو خود اونها هم تقدم و تأخره. این فرمول قصه است در اجتهاد. حالا ما از همینجا میخوایم منتقل بشیم به بحث‌های معنوی و اخلاقی و روحی. در مسائل روحی و معنوی و اخلاقی هم داستان از همین قراره، مثل اجتهاده. اولا اینا مثل علمه که مقوله به تشکیکه و مراتب و درجات داره. ثانیاً هم هر مرتبه متوقف بر مجموعه از مراتب و مقدمات دیگری است، و اون مقدمات هم رابطه طولی و عرضی بینشون وجود داره. این فرمولیه که تو مسائل معنوی هم وجود داره. عرض شود که در بحث‌های معارفی و تفسیری هم این بحث شده که این درجات مؤمنین مثلا چیه. حالا هم روایات اینجا داریم، هم آیات داریم، کارهای متفرقی هم شده که این مراتبی که میگیم اسلام و ایمان و تقوا و چی و چی و اینا تا برسه مخلص و مخلص و اینها، اینا چیه. تا اینجا که من اطلاع دارم کار اجتهادی جامعی رو هنوز نشده، پراکنده مقالاتی حرفایی زده شده. حائری شیرازی، آیت الله اسد کاظم حائری، ایشون کتابی داره که در اونجا تلاش کرده که این مراتب رو این مقدار با نگاه اجتهادی تر درست بکنه، ولی حالا اونم تلاش آغازینه در این مسئله. این یک چیزیست که در جای خودش باید انجام بشه، که این مراتب و درجات اسلام و ایمان و تقوا و احسان و نمیدونم این مجموعه اوصاف و مقامات و چیزهایی که در قرآن و روایات آمده، اینها تشکیکش چجوریه و رابطه اینها همه جا عرضیه، طولیه، اگر طولیه چجور، تقدم و تأخرش چجوریه. این یک کار اجتهادی خیلی جدیه. این یک کاریه که بلا از لحاظ معارفی انجام شده در سطح اخلاق و معارف اونها. عرفای ما در این زمینه کارهای بزرگتر و وسیعتری انجام دادن، حالا با نگاه خودشون. اونی که در صد منزل حاج عبدالله بوده و بعدم رسیده به اون چیزی که منازل السائرین، و حالا از 10 تا میگن و بعد تفریع میشه به 100 تا و بعدم به 1000 تا هم رسوندن، رو این هم کار کردن. این منازل السائرین همینه. البته منازل السائرین ها مدعی هن که این مبتنی بر همون نگاه قرآنیه، معمولا هم مستند به آیات میکنن، و بزرگان هم اینو تدریس میکردن. از امام هم مثل که مدتی یه بخشی از این منازل السائرین محور درسهاش بوده. که در این تئوری عرفا در واقع مقامات بیان میشه، و مقامات مترتب هم بیان میشه. میگه شما از توبه مثلا شروع میکنید، این یک به یک مقامات بر هم مترتب میشه، میرسید مثلا به اون درجه فنا طبق اونی که اونها میگن. خب این هم چیزیست که در عرفا اومده. حالا ما نمیگیم هر چه در منازل السائرین آمده درسته، برای اینکه اونم باید با نگاه اجتهادی مورد بررسی قرار بگیره، یعنی با شاغل عقل و منابع دینی و نقل باید بررسی بشه، و این هم از اون آرزوهاییست که احتمالا ما باید به گور ببریم. آرزو داریم که داشتیم از قدیم، از نوجوانی آرزو داشتیم یه دور مثلا این وقتی این بحث و منازل السائرین رو کامل آدم مثلا 2-3 سال یه بحث اجتهادی کامل رو این انجام بده. حالا این کار خوبیست که انجام بشه. اما حالا اینا حرفه که داریم میزنیم. ما وقتی که بیایم در مناجات شعبانیه که مائده این ماه هست و در پایان و روزهای واپسین این ماه هم قرار داریم و دائما باید بخونیم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی مهر. حالا در این دعا هم شاید یک فی الجمله سیری در این دعا از این نقطه‌ای به نقطه‌ای هم باشه که اینجا اونجا گاهی هم گفته شده است و خودتون هم میتونید دقت بکنید. حالا در چند جای چند تا مفهوم تو این دعاست، مفاهیم همش پره، همش سنگینه اونچه که در این مناجات شریف آمده. به عنوان مثال یک مفهوم وقوف بین یدی رب، این وقوف بین یدی رب به گمانم در سه جای این مناجات آمده، یکی اونجا که فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک توابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری تا ادامش. این ابتدا اللهم قد فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدیک، الان اینجا یک تقدم و تأخری تو این مرتبه است. من بیدار شدم، چشمی باز کردم، این چشم که باز شد میفهمه که این عالم باطلاقه، این عالم لجنزار متعفنه، اینو ما نفهمیدیم، ولی این مناجات از اینجا شروع میشه. قد هربت و الیک، من گریزانم، فراریم. ما نیستیم، ما برعکس، ما از عالم قدس فرار میکنیم به عالم دنیا، هرچی دنیایی باشه. همچین اثاقل تو ملل از قشنگ بهش چسبیدیم، خیلی هم نشاط بهمون میده چیزای دنیایی، ولی اون طرف نه، بخوایم از این ور برگردیم این یه حرکت قصریه، باید با موتور جت خودمونو از خواب بیدار بکنیم یا نماز بخونیم، خیلی این حرکت قصریه. ولی اونی که این مناجات میگه، آغاز این مناجات یک حرکت شوقیه از خلق به خالق. قد حرب تو الک، این حرب یا فر رو الالله که در آیه شریف آمده، این میگه که این حرکت شوقی مبنای شروع حرکته، مثلا این حرکت شوقی وسط کاره، چون ابتدای کار باید چیزای دیگه دنبال بکنه تا برسه به جایی که شوقی به رهایی پیدا بکنه، اشتیاق پیدا بکنه به رهایی، به اون قله دیگری که باید بهش برسه. و این شوق به اون بالا مبتنی بر اینه که اینجا احساس زندانی بودن میکنه، احساس لجنزار میکنه، احساس تعفن میکنه. قد هرب تو الیک، این هرب اومده، حالا این شوق به فرار او رو رسونده به این که وقف تو بین یده. این وقوف خیلی چیز مهمیست. نماز هم قیام داره، نماز هم قیام داره، این قیام نماز و آغاز قیام در نماز که از اذان و اقامه شروع میشه، این همون این مترتب بر اون حربه، اون فراره. اگر کسی در نماز این حال فرار از دنیا رو بهش دست داد، اون وقت اون وقوف و قیام معنی داره، و الا قیام و وقوفی که حرب و فراری مقدمه اون نباشه، این چیزی توش نیست. حالا شکل ظاهره، در حد ادای تکلیف ایبی نداره. وقتی این قیام معنادار میشه که اون حرب قبلش باشه. امام سجاد هم وقتی ازش سوال کردن که چجوری وقتی که شما به نماز میایستی اینجور میلرزی، لرزه بر اندامتو میفته، فرمود که وی هلکه هل تدری بین یدی من اقوم. این ویهن واقعی ادامه که اوف بر تو سوال میکنی، این سوال نشونه نهایت نادانی ده. وی هلک هل تدری بین یدی من اقوم، میدونی در برابر کی ایستادم؟ این ایستادن و وقوف که در این مناجات آمده همون است که تو نمازم، این مترتب بر یک حربی است. روحش اگر بخواد تحقق بده، اون حرب میخواد، اون فرار میخواد. اینجا داره که وقفت و بین یدک، وسط های مناجات هم داره که قائمون بین یدک، یه جایی داره قائمون بین یدک، و آخرش هم یه جایی دیگه هم قائمون داره. سه جا این حالت وقوف و قیام تو همین مناجات شعبانی آمده. کأنی به نفسی واقفتون بین یدک و قد از الله حسن توکلی علیک فقلت ما انت اهله و تغمدتنی به عفوک. کأنی به نفسی واقفتون بین یدک، اینجا که میاد خود احتیاطم میکنه، کأنی به نفسی واقفتون بین یدک، یعنی وقتی که اونجا میگه وقفتو بین یدک، ولی عمقی که پیدا میکنه تردید میکنه، میگه کأنی به نفسی واقفتون بین یدک و قد عدل الله حسن و توکلی علیه. اون آخر هم یه جمله باز همین داره، یه جای دیگه قائمون داره، اواخر جلوتر که بره. این حالت وقوف و قیام یکی از مقاماته، مقام وقوف بین یده رب، مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک توابی و تعلم ما فی نفسی. این وقوف و قیام یعنی خودشو جمع کرده است، منتسباً صاف در برابر معبود ایستاده و اون حال تذلل و خضوع همه وجود او رو گرفته. این وقتی است که اون هرب محقق بشه. ما و شما به عنوان طلبه و کسی که در این دستگاه وارد شده، این مضامینه که باید در وجود خودمون عمق بدیم، اون وقت تو دیگران هم حتما سرایت میکنه و اثر میگذاره. امیدواریم انشاءالله خدا توفیق فهم و عمل را بده. از همه هم عذرخواهی میکنیم، قصوری تقصیری اگر بود دیگه ببخشید.